تو و از جناب ابراهیم و موسی و نوح و جناب عیسی موسی و عیسی چی گرفتن؟ میثاقن غلیظا. شما پیغمبرای اولوالعزمین، بقیه این قابلیت رو نداشتن، دیو ساعت نرسیدن. و پیغمبران هم درجاتشون متفاوته دیگه.
بله.
پیغمبر ما هم خاتم پیغمبران است دیگه، ماه ماه پیغمبر هم است دیگه، ماه تولد پیغمبر. این مقایسه وجود داره، خدا هم این کار رو انجام میده دیگه. اصلا شما که بهشتی هستی من جهنمی هستم، خب این ما هم فرق داره دیگه.
آره.
خب تو بهشت هم درجه داره دیگه، طبیعی آدمی زاده. ولی دو تا چیز در زندگی وجود داره به عنوان هدف برای تلاش. یه وقت شما هدفت، انگیزت از این که تلاش میکنی چیه؟ تسلط و شکست دیگرانه. میخوام از تو جلو بزنم. از تو جلو که زدم تمومه، من به اون هدفم
رسیدم.
آقا من رتبه یک کلاس شدم، رتبه نمیدونم یک فلان شدم، تموم شد دیگه.
آره.
یه وقتی هدف شما رشده. یعنی چی رشده؟ یعنی شما رتبه یک کلاس هم شدی، رتبه یک کنکور هم شدی، ولی دانش که انتها نداره که.
بله.
با بعدیان فاصله زیاد داری، ولی بازم داری تلاش میکنی. غذای خوبی درست کردی، ولی آشپزی که ته نداره. فوتبال خوبی بازی کردی، ته که نداره که. پیغمبر ما خاتم پیغمبران بود، قاب قوسین و ادنا به خدا بنز دو کمال فاصله بذاره که، ولی همین پیغمبر ما هم نماز میخوند، روزه میگرفت، عبادت میکرد، بخاطر اینکه میخواست رشد کنه. با قبلی هم خیلی هم
فرق داشت،
فاصله داشت، فرق داشتی. پس اینو دقت کن که مقایسه کردن در ذات اجتماع انسان وجود دارد، ولی ما مقایسه کردن رو باید بیاییم سراغ این تسلط و رشد. یعنی چی؟ یعنی بچه رو بیام با خودش، با عملکردش مقایسه کنم که تو قبلا کجا بودی؟ الان کجایی؟ ولو اینکه نفر اول هم هستی، ولو نفر دهم هم هستی، نفر آخر هم هستی، عملکرد قبلی چطور بود؟ عملکرد فعلی چطور بوده؟ من میشم مقیاسم با خودم. البته نمیشه آخرشم نگیم باری کلا تو اینجا رسیدی، الان نفر دومی، ایشالله رتبه یک میشی. خب طبیعیه.
آره.
بالاخره من وقتی پیشرفت بکنم، با خودم مقایسه بکنم، تهشم بالاخره از یه کسی جلو هم میزنم. ولی هدف هم نیست که دماغ فلانی رو به خاک بمالیم، پشتش رو به زمین بزنیم که من قهرمان بشم. نه، من میخوام بهترین عمل کردم داشته باشم. خیلی جا هم ممکنه بهترین عمل کردم هم داشته باشم، به نتیجه
نرسم
دیگه. خیلی از اتفاقا میفته. ممکنه شما به عنوان بعضی بسکتبال، من دوست دارم دیگه، بعضی بسکتبال، من بهتری عمل کردم داشته باشم با قد 1.83، اون بنده خدا که قدش 2.10 با نصف تلاش من، با 1/10 عملش عمل کرده، منم نتیجه
خوبی میگیره
دیگه، از منم بهتر میشه دیگه. نه اینکه من ایراد دارم، بابا عمل کرده من توی این ظرف توانایی من دیگه، یه ظرف استعدادی داشتم تو اون عمل کردم مناسب بوده.
پس پدر و مادر باید این ظرف رو بشناسن، بدونن و اون قیاسه رو تو این ظرف انجام بدن.
تو میتونستی تا اینجا برسی، پس بیا کمک کنیم به اینجا برسی. تا اونجا هم نمیتونی برسی. آقا کسی که قدش 1.51 و 1.60 بسکتبالیست حرفه یا توش در؟
آره دیگه، تخیلی فکر نکنیم دیگه،
ما از این معجزه ها و این چیزا نداریم دیگه. آره. فیلم که نیست، زندگیه دیگه.
خب خیلی ممنونم، متشکر از شما. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، زندگی زیباست از رادیو معارف تقدیمتون میشه. یه پویش ختم خانوادگی قرآن کریم داریم که به سوره مبارکه زخرف رسیدیم. صفحه 494 قرآن کریم رو باز کنید و قرائت کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون.
عیسی با تولد ویژه‌اش و زنده کردن مردگان نشانه‌ای بر امکان قیامت است. پس مبادا در قیامت شک کنید.
هذا صراط مستقیم.
دنبال من بیایید که راه درست همین است.
ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین.
نکند شیطان مانعتان از رفتن این راه شود که او دشمن علنی شماست.
ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة ولأبین تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون.
وقتی عیسی معجزه های واضح آورد گفت من برایتان حکمت آوردم و آمدم تا بعضی چیزهایی را که سرش اختلاف دارید برایتان روشن کنم. در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و از من الگو بگیرید.
این الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
در حقیقت فقط خدا صاحب اختیار من و شماست، او را بپرستید که راه درست همین است.
چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چاره ساز دل عاشقاشه. خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، شاپر زدن در هوای رهایی. دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
انشالله که در پناه آیات قرآن کریم باشید دوستان عزیز. هر کدوم از ماها آرزوهایی رو داریم، انشالله به برکت آیات قرآن کریم و لطف پروردگار و اونچه که خودش برامون صلاح میدونه به اون آرزوها برسیم به زودی زود. همه شما دوستان عزیز و ارجمند، 10:06 هست. برنامه زندگی زیباست رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است. دل کودکم با یه بار موفق شدن قهرمان نمیشه، بارها تمرین میکنه، خراب میکنه، خجالت میکشه و کم کم همون جایی میسته که یه روز از اون میترسید. این توان رو انشالله در فرزندانمون ما پرورش بدیم، راه درست رو ما بهشون یاد بدیم. دوستان عزیز و گرامی، گفتگو کنم باز با حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داودی، روانشناس و مشاور خانواده کودک و نوجوان. این که چطوری به فرزندمون یاد بدیم نگفتن به خواسته های نادرست دوستانش نشونه قدرت شخصیت و استقلال اونه، نه ضعف و این حرفاش.
آدم ها، ببین ما آدم ها موجود اجتماعی هستیم دیگه. آدم ها چه از کوچکیمون تا بزرگسالی، الان هم سنمونم بالا رفته، یه چیزی ممکنه تو ذهن پس خیلی ها باشه که من برای این که خوش جمع باشم، چه بدم خوش سفر باشم، خوش صحبت باشم، رفیق خوبی باشم، باید همراهی کنم،
هم رنگ جماعت.
آره، اینا هی گفتن این کارو بکنیم، اگه من ساز مخالف بزنم یعنی آدم قول معروف، چه میدونم چی به اصطلاح میگم، نمیشه بشید. آیا ساز مخالف زنه دیگه؟ خب این اصطلاح ساز مخالف زنیه برای ما وقت سنگین میشه دیگه. حتی یادمون هم باشه دیگه، همیشه خلاف جریان شنا کردن انرژی بیشتر میبره. اگه همراه جریان باشم انرژی کمتر میبره. اینا بچه باید اول از همه روشن بکنم براش که تو مصاحب خوبی بودن، رفیق خوبی بودن، همراه خوبی بودن قرار نیست با بله همیشگی باشه. خیلی جاها آدم ها همراه خوبی هستن ولی یه جاهایی تصمیماتشون متفاوته، جدا تصمیم متفاوتی میگیره دیگه. این رو اول از همه داره چه روشن کن. دو، باید به بچه آموزش بدیم این نگفتن رو. ببینید از شکم مادر که به دنیا میاد، بچه که مهارت ها رو نداره، یه پایه های ژنتیکی براش وجود داره ولی مهارت ها رو باید یاد بگیره.
بله،
باید بهش یاد بدیم. بس باید اجازه نگفتن رو تو خونه بدیم. تا بچه گفت غذا نمیخورم، نه به زور قاشقو فرو کن تو دهنش که بی خود غذا نمیخوری، باید غذا بخوری. یعنی چه غذا نمیخورم؟ تا بچه گفت نمیدونم مثلا من میخوام بخوابم، نمیخوام بخوابم، میگم نه تو بی خود کردی، باید الان بخوابی یا باید این کارو بکنی. البته سری قوانین و مقررات در خانه هست، بین ازمم نیستی حالا هر کسی هر کار خواست بکنه، ولی یه انعطافی دارد که یه جایی بچه نرو بتونه بگه و بر اساس اون نگفتن آدم بتونه در اساسش گفتگو کنه. حالا میخوام بچه یاد بدم چجوری باید نه بگه. اول از همه باید برای بچه روشن بکنیم که نه که میگه نه روشن صریح بگه. ببین الان آقای حسینیام به من تماس میگیرم، یا دوشنبه بیام حالا بذار فکر کنم، حالا چطور میشه، حالا بعدا نیم ساعت دیگه جوابتو میدم.
فکر نکنم
مثلا آره. حالا خیلی با من این کار نمیسازه، حالا شاید خوشم نیاد این کار
دیگه. شما میایی برنامه
خب باعث میشه اون اصرار کنه.
نه که شما میگی میایی
با دست پس یه نه قاطعانه است. مثلا بچه رو میگه آقا بیا بریم فلان جا، من نمیخوام برم. اگه حال ببینم چی میشه، حال با مامانم صحبت کنم، حال با بابام صحبت کنم، این باعث میشه اون طرف اصرارشو
بیشتر
بکنه و اون اصرار بیشتر خیلی واقعا
جواب
بده دیگه. آره. من نه میخوام، میگم نه روشنه، نه فرصت نمیکنم. من واسه نه نمیتونم، یه هر وقت میگم میام.
این نهایی که آقای بردنجانی میگفت خیلی خوب.
آره دو، وقتی نداره میگه برای اینکه یه کاری انجام نمیخواد بده، همیشه دقت کنید، همیشه نیاز به توضیح نداره. آقا من نمیخوام بیام، حالا من قرار نیست با آقای حسینیان بیام. آقای حسینیان من چرا نمیام؟ به خاطر اینکه مثلا دل درد دارم، به خاطر اینکه چه میدونم مثلا میخوام برم فلان جا. آقا همیشه که توضیح نمیخواد. حالا میخوام بگم به بنده خدا گفت تو توضیح نشانه ضعفه، نه همیشه این نیست، ولی یه جاهایی وقتی توضیح میدم، مثلا بچه میگه بی بریم فلانجا مهمونی، میگم نه مامانم اجازه نمیده، و میگه بچه ننه مامان اجازه نمیده، حالا من بیام توضیح بدم احترام والدین واجبه فلان بیسان، این هی گفتگو است، آخرش هم به هیچ نتیجه نمیرسه. خیلی جاها من تمسخر بیشتر میشم، مجبور میشم اون کارم. پس خیلی جاها بچه یاد بدیم نگفتنی استدلالشو بدون، ولی قرار نیست برای همه
توضیح.
حالا فردا، پس فردا، چهار روز دیگه ممکنه براش هم بگی آقا من فلان کارو نکردم به این دلیل.
پسر من خیلی خوشگل مثلا نمیگه بهت، به شما میگه نه، بعد میگه حالا چرا نمیایی، میگه که دوست ندارم.
یعنی
در جواب این دوست ندارم هیچی، خل اصطلاح کاملی. مثلا چرا دوست نداری؟ میگه دوست ندارم. الان چرا نداره دیگه؟
پس دوست نداشتن.
آره
یه دوست ندارم. سومیش خیلی فشار آوردن موقعیت بچه‌ها ترک میکنه. بیا آقا دوستان میان، آقا چه میدونم بیا بریم کافه، من نمیخوام برم، میخوام به درسم برسم، میخوام به کار دیگه هم برسم.
آره.
وقتی فشار زیاد میارن، خب پاشو شما برو کار دیگه، جای دیگه، قرار نیست اونجا وایسی هی فشارو تحمل بکنی. پس یک نه روشن میگم با اما و اگر و ولی و حال ببینم چی میشه و اینا نداره. دو، در اکثر موارد توضیح اضافه نداریم تو اون موقعیت، بعدن ممکنه براش توضیح بدم ولی تو اون موقعیت توضیح
نمیدم.
سه، اگه دیدم شرایط خیلی فشار زیاده باید یاد بدم که موقعیت رو ترک کنه، توی موقعیت مناسب تری خودش قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. پرنده‌ای که همیشه از باد دور نگه داشته بشه، از آسمون چیزی جز تصویر پشت پنجره نمیدونه. بالها با تعریف کردن قوی نمیشن، هی قربون صدقشون بری قوی نمیشن، با پروازهای کوتاه، با افتادنها و دوباره بلند شدنها جون میگیرن. بنابراین فرزندی که همیشه برای راضی نگه داشتن دیگران تربیت شده، ممکنه در موقعیت‌های سخت صدای خودشو گم کنه. قدرت گاهی با محترمانه مخالفت کردن اصلا شروع میشه.
قدر لحظه های خوبو بدونیم،
قدر لحظه های خوبو بدونیم،
هممون تو این جهان مسافریم،
هممون تو این جهان مسافریم،
پیش از این که عمرمون سر برسه با یه شاخ گل سراغ هم بریم، با یه شاخ گل سراغ هم بریم،
پیش از این که عمرمون سر برسه با یه شاخ گل سراغ هم بریم، با یه شاخ گل سراغ هم بریم.
غروب جمعه بود، آرمان از بیرون برگشت، اما نه با اون چهره درهم و خسته همیشگی. شونه‌هاش صاف بود و تو چشماش برقی از پختگی دیده می شد. مادر که همیشه نگران رفیق بازیای بی وقت پسرش بود پرسید: چطور شد زود اومدی؟ مگه با بچه‌ها نرفته بودی؟ آرمان کنار پدرش نشست و گفت: بچه‌ها می‌خواستن برن یه جایی که من می‌دونستم درست نیست. اصرار کردن، مسخره کردن، حتی گفتن بچه ننه، ولی مامان یه لحظه یاد حرف بابا افتادم که میگفت مرد بودن به همرنگ جماعت شدن نیست، به پای ارزش خود ایستادنه. پدر داشت با دقت گوش میداد و آرمان هم ادامه داد: فقط نگاهشون کردم و گفتم نه ممنون، من برای وقتم برنامه دارم، و اومدم بیرون. اون لحظه در خونه آرمانینا جشن کوچیکی برپا بود، نه برای یه مدال ورزشی یا نمره 20، بلکه برای تولد یه شخصیت. آرمان یاد گرفته بود که نبگه، و پدر می دونست که از این به بعد پسرش در طوفانهای زندگی سکان کشتیشو به دست دیگران نمیده. این یعنی آینده نگری، یعنی ساختن زرهی از جنس اعتماد به نفس.
چه قشنگ است اگر یک دل و یک رنگ شویم، عشق را در تپش آینه ابراز کنیم.
عشق تنهاست بیایید عزیزش داریم، دوستی ثروت خوبیست پس انداز کنیم.
خب ممنونم دوستان عزیز. گفتیم نوجوانتون چه کاری بکنه یا حرفی بزنه، این حس افتخار در وجودتون ایجاد میشه که میگید چقدر بزرگ شده، چقدر آقا یا خانم شده. به 3553 پیامک ارسال کردین، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم در اختیار شما دوستان عزیز و ارجمند است. خانم آبنیکی از تهران نوشتن وقتی در جمع دوستاش قرار میگیره یه تذکری بهش میدم، میگه حواسم هست مامان. از کیان نوشتن که پسرم کنکورشو که داد گفتم چطور بود؟ گفت خوب بود. گفتم پزشکی میاری؟ گفت نه. چند بار به هم گفت پزشکی نمیارم. میگفتم من با پشتیبانت صحبت کردم. گفت پزشکی میاری؟ گفت نه. بعد که نتیجه اومد پزشکی آورده. گفتم چرا میگفتی پزشکی نمیارم؟ گفت میخواستم امیدوار نباشی که اگه نیاوردم ناراحت نشی. خیلی همون این کارو میکنیم و خیلی وقتا توی اتفاقهای مهم زندگیمون، توی تصمیمایی که میگیریم، میدونیم مثلا این اتفاق خوبه انشالله که میفته، ولی هرکی از همون میپرسه میگیم که نه بعیده، فکر نکنم، معلوم نیست، و منتظر میشیم نتیجه بیاد. نتیجه که میاد میگیم که آه اگه الان گفته بودم مثلا آره فلان اتفاق میفته، ببین اگه نیفتاد چه خوب شد نگفتم به هیچکی. این کارو خیلی همون انجام میده. سی ازار پانصد و پنجاسه شمار پیامک تلفن مو 329-10-551 و دو با پیش شماره 025 در اختیار شما شنوندگان عزیز و عجمند هست. دو 17 دقیقه است، فرصتمون کمه، دو سوال دیگه دارم که انشاءالله برسیم از حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالوحید داوودی مطرح کنیم و پاسخش رو بشنویم. وقتی نوجوان از ظاهر یا توانایی‌هاش انتقاد میکنه، چطور دیدگاهش رو به جای نگاه سطحی به سمت ارزش‌های درونی و عملیش سوق بدیم؟ نوجوانا توی کشف کردن خودشون هستن. یه وقتایی میگه من از این دماغ به این گندگی خوشم نمیاد. دیشب داشتم عکسای مثلا سال 70 اون موقع رو نگاه میکردم، مثلا 10-15 سالمون بود، بعد نگاه میکردم این چه دماغ بزرگی داشتیم، اون سن بلوغ بوده دیگه، معمولا پسرها دماغشون یه رشد خیلی عجیب غریبی داره. بعد داشتم نگاه میکردم گفتم اگه جای نوجوانای الان بودیم باید هی منتظر میشدیم 18 سال اون بشه این دماغ رو خود سربالاش کنیم، بذار از این برش بزنیم، بذار همونش بزنیم.
الان من دماغت کوچیکه، الان به نفس دوست دارم.
الان میدونی چیه؟ الان انقدر این صورت بزرگ شده و ما عینک و اینا، آره قایمش کردیم، راهشو پیدا کردیم.
ببینید دکتر دقیقه، ببین ما یادمون باشه، ببینید ما برای کارها و رفتارهامون میتونیم دو جور معیار داشته باشیم. یه معیار معیارهای بیرونیه، ارزیابیهای بیرونی، یه معیار معیارهای درونیه.
بله
هر جفتشو نیاز داریم ها. ببین ما بعضی وقت معیار بیرونی، الان این برنامه رو آقای حسینیان تهیه کنندهشو ساخته، بعد ناظر پخش مدیر شبکه بیاد آقا این چه کارشناسی دعوت می‌کنی آخه، میاد بگه به شما ربطی نداره که، من خودم میفهمم، این همین که من میگم
حسینیان هم جوریه دیگه.
آره کارم ندرسه. آقا یه معیار بیرونی وجود دارد، او ارزیابه، اون معیار مشخصه، برای استانداردی. ولی باید یادمون باشه همیشه معیار بیرونی
نیست.
نیست. بعضی وقت معیارا رو باید درونی خودم باید بفهمم. آیا درست است یا
غلط؟
غلط. نوجوان ازش انتقاد کردن، گوش کردن اینجا ایراد داره، این کارت غلطه، اون رفتارت اشتباهه. اول از همه انتقاد درد داره. بله. هیچ وقت هیچ انتقادی بدون درد نیست. کم و زیاد داره. ولی انتقاد درد
داره.
همیشه داره. امام صادق علیه السلام میگه ابو اخوانی محبوب ترین برادران من کسی است که من اهدا الیه عیوبی، عیبای منو هدیه کنه. یعنی یه جوری بهم بگه که یه هدیه ای باشه، یعنی با یه زرورقی بپیچه، یه قشنگ بگه، خیلی تو رو من نگه. بس یادمون باشه انتقاد درد
داره.
داره همیشه دیگه. از بچه انتقاد کردن، گفت خود مثلا میگه آقا چقدر تو زشتی، چقدر تو مثلا نمیدونم بلد نیستی مثلا حرف بزنی. اگه من گفتم نه تو خیلی هم خوشگلی، نه تو خیلی هم بلدی خوب حرف بزنی، متر و معیار قبلیش بیرونی بود، قبلی ها بهش گفتن تو بلد نیستی، تو زشتی، تو فلانکاری، الانم باز متر و معیارشو من بیرونی گذاشتم، دوباره حالا من بهش گفتم تو خوبی، تو خوشگلی، تو فلانی، فرقی پس نکرده. این یاد نگرفت متر و معیار فقط نباید بیرونی باشه، نمیگم همیشه درونی ها، ولی من نباید یه متر و معیار دیگر رو با این متر و معیار بیرونی جایگزین کنم.
بله.
چیکار باید بکنم؟ اول از همه اینکه ناراحتیشو همیشه میگیم باید درک کنم، انتقاد درد داره رو باید درک بکنم. حالا بیام بگم این که بهش گفتن تو زشتی، تو موفق نشدی، آیه حسینی هم برنامه به درد نمیخوره، خب این چه احساسی تو من به وجود آورده و چجوری من میتونم از این انتقاده یه پلی بسازم برای پیشرفت کردن خودم. یعنی خیلی از این انتقادایی که ولو مغرضانه هم انجام میشه نسبت به آدم، خیلی از اوقات اون باعث میشه آدم پیشرفت کنه. یعنی متوجه میشه که یه جاهای نقطه ضعفایی وجود دارن که من میتونم خودمو بهتر کنم. حالا این طرف با نیت بدی هم گفته، ولی من ازش میدونم یه استفاده خوب بکنم. مثل این کسی که یا پاراجر سمت شما پرت کنه بهت نخوره، شما میگی خدا رو شکر نخورد، پاراجر رو ور میداری، شما پرتش میکنی دیگه، پاراجر رو که رهانه میکنی،
یه فرصت،
یه فرصت
تلافی حداقل
باری کرده، تلافی رو میتونم انجام بدم.
من یه جمله معروفی راجع به نقد خودم دارم همیشه، ما اگر مورد نقد قرار نگیریم در اشتباهات خودمون درجا میزنیم. یعنی من اگر کسی بهم نگه که محمد این چه طرز حرف زدنه، 100 سال همینجوری غلط حرف میزنم، موقعی صد میشه این درست میشه حرف زدن من که نقده انجام بشه، من بهش فکر کنم اشکالمو درستش کنم.
یعنی باید ببینی وقتی نقد میکنه بچه بگم تو چی کار میخواستی بکنی، کجا میخواستی برسی، اون ارزش چی بود، و حالا این کار چجوری چه فاصله رو برات پر میکنه.
درست.
تو گفتم مثلا قضات شور شده، چه میدونم نمرت خوب نشده، من مثلا نمره 18 بگیرم، 17 بگیرم، 16 بگیرم، هر چی طبق اون توانایی، حالا وقتی نگرفتم انتقاد کرده ازم، من چجوری میتونم این فاصله رو پرش کنم که خودم پیشرفت کنم.
بله.
متر و معیارم رو پیشرفت خودم دیگه. بازم میگم همیشه نقد درد داره، ولی مثل آمپولیه که باعث سلامتی دیگه. آمپول بدون درد
نداریم.
نداریم.
داریم؟ نداریم.
حالا یک کمی درد داره ولی بی اس تی هم بزنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما. انشالله که مطالبی که میگی مورد توجه نهایتتون قرار بگیره. یه فرصت داریم برای رفت آمد و یک سوال دیگه که از حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالوحید داوودی مطرح کنیم.
روی جاده پا بذاریم کوله بارمون توکل، برسیم به ساحت دل، برسیم به سایه گل، فرصت پرنده بودن وقت دل زدن به دریا، دیدن یه روز بهتر توی آینه فردا.
کار واگذار کنید به بچه‌تون. اگر مادر هستی قراره بچه نیمرو درست کنه، بذار خراب شه، زردش بتره، که به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. قراره چای بریزه، چای دم کنه یا غلیظ میشه یا بدمزه میشه، مهم نیست. مهم اینه که بچه بگه من میتونم این کارو کنم. اگر کاری رو به بچه‌تون میسپارید و میگید کار تو نیست، تو داری نشاط این بچه رو، اعتماد به نفس این بچه رو خراب میکنی. ببینید، فرض کنید سر دوراهی هستین، برف میاد، حالا خدا کنه که چند روز برف بیاد، تو حیات خونتون یه برفی جمع میشه، این بچه دوست داره یه آدم برفی درست کنه و احتمالم داره سرما بخوره. آدم برفی درست کنه و سرما بخوره خیلی بهتر از اینه که پشت پنجره حسرت برف بازی رو بخوره و تو بگی نه 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 تو سرما میخوری و این بچه برف بازی نکنه، این برفم آب شه ولی هیچ وقت این کودکی بر نمیگرده.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تا ابد تو برق نگاهت. آی اومدی تو، خستگی از دوش من افتاد. آی اومدی تو، تو رو تنها خدا به من داد. ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده.
این بخش از سخنان حضرت الاسلام شهاب مرادی رو که شنیدید، این سوال رو بد نیست مطرح کنم که حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داودی، روانشناس و مشاور خانواده و کودکان و جوان، بهمون پاسخ بگن که چطوری میتونیم مسئولیت‌های کوچیکی رو توی خونه به نوجوان بدیم که احساس کنه در اداره امور خانواده مهره اصلی و تاثیرگذاره.
با همون اولش بذار یه مخالفتی بکنیم که مسئولیت کوچیک دادن به نوجوان به هر نوجوان فایده نداره. ببین کار سه حالت داره: یا خود نوجوان میتواند به تنهایی به راحتی انجام بدهد، یه حالت، یا اصلا نمیتواند انجام بدهد ولو با کمک با سختی، سومی حالت اینه که میتونه انجام بده ولی با کمک با سختی. مثال بزنم، ما مثال داریم میگیم اسکافولدینگ، داربست سازی. شما یه کسی که میخواد این نمای ساختمون رو بزنه، تا یه جایی دستش میرسه خودش این سنگکاری رو انجام میده.
بله.
از یه جایی به بعد که دستش نمیرسه باید داربست بزنه، با داربست میتونه انجام بده، ولی آیا که داربست خالی باشه این ساختمون نما میشه؟
نمیشه.
اگه داربست نباشه، این بنده خدا باشه، ساختمون نما میشه؟
بازم
نمیشه. یعنی دوتا کنار هم دیگه است،
ملزومه.
نوجوان وقتی میخوام بهش کاری بسپارم، کار نباید ساده باشه، احساس کنه بیگاریه. بعضی میگن بله نوجوان رو بزنیم نون بگیره. آقا نون گرفتن برای نوجوان 14-15 ساله بیگاریه. میگه اینا منو گیر آوردن، منو بدبخت بیچاره رو از خواب صبح بلند میکنه، خودش گرفته خوابیده، بابا بنظرم مامانه گرفته خوابیده، من باش برو نون بخرم. غروب من این فسه صف نونوایی، من صف نونوایی بازم نون بخرم، تازه سفارش هم میده، اردم میده که آقا سنگک بگیر، بربری بگیر، حال لواش بگیرم خلوتم قبول
نمیکنه.
نه، این جذابیت نداره. مسئولیت باید یه حدی از تلاش باشه که یه ذره سختی داشته باشه، یه ذره فکر کنه، یه ذره انگیزه داشته باشه، آقا من یه مسئله رو باید حلش بکنم. برای نوجوان یه مسئولیتایی باید، حالا باید بر اساس خانواده است، من نمی‌دونم
مثلا برنامه‌ریزی سفری که قراره بریم، کجا بریم، چجوری کجا وایسیم، اینا رو
بریم کجا بریم، نمیدونم الان سفر اربعین نزدیک بود، آقا آره. کجا بریم وایسیم، چه بگم پیدا کنم آقا نجف رفتیم کجا موکب خوبه. کجا غذا بهتر میدن، کجا آب میوه مثلا خوب میدن، کدوم عمود مثلا آب میوه بهتر میدادن، همینا که رفتم میدونن دیگه. خب کجا مثلا چه میدونم کولرش خوبه، از کدوم در وارد حرم بشیم راحت‌تره، چه ساعت بریم راحت. یعنی یه برنامه ریزی که او هم باید فکر کنه، از 4 نفر سوال بکنه، سوال که پرسیده تجربه پیدا میکنه برای اینکه انجام بده. البته یه وقتی هم کار خیلی سخته، به بچه نگید خب حالا کل سفر و رانندگی و همه چیزا مودی تو خود بنده خودم یه قدس من بر نمیاد که. نه، این اتفاق نباید بیفته. یعنی یه کاری که یه مقدار سخته، کمک میخواد، انجام اون براش جذابیت داره، و الا اگر خیلی آسان بود
به درد نمیخوره، خیلی سخت هم بود که نمیتونم انجام بدم، اصلا دیگه هم نمیره. خب خیلی ممنونم، متشکر از شما حجت الاسلام المسلم دکتر عبدالوحید داودی، بهره‌مند شدیم. التماس دعا و خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدار شما و بیننده شنوندگان عزیز.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، که انشاءالله روز به روز زندگیتون زیباتر از گذشته باشه. خداحافظ.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار بذار از یه تنگ کوچیک بلور، همه ماهی ها به دریا میرسن، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره